اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری که به میزبانی من سهر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشن. خوش توجه شما را جلب میکنم با مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. صندوق ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک‌های مالی جمهوری چک ابراز امتنان کرده است. این صندوق امانت کمک‌های ویژه برای افغانستان یک مکانیزم و یک صندوق کمکی سازمان ملل متحد متشکل از نهادها و سازمان‌های مختلف است که برای رفع نیازهای اساسی مردم افغانستان تشکیل شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در یک تماس تلفنی به صدای آمریکا گفته است که امارت اسلامی اکنون به این نتیجه رسیده است که زنان نیاز به کار در سازمان‌های غیر دولتی در عرصه‌هایی که نیاز به آنها نیست ندارند. مجاهد استدلال کرده است که مقامات طالبان مسئول امنیت و مسئولیت همه افغان‌ها هستند، اما نمی‌توانند این کار را برای زنان شاغل در سازمان‌های غیر دولتی انجام دهند، زیرا این ادارات مستقل و تحت کنترل حکومت نیستند. پس از تصمیم حکومت طالبان مبنی بر ممنوعیت حضور دختران در پوهنتون‌ها، بیش از 130 استاد نهادهای تحصیلات عالی به این تصمیم اعتراض کرده و ده‌ها تن استعفا دادند. این استادان میگویند وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان باید تصمیم خود را مبنی بر ممنوعیت تحصیلات دختران پس بگیرد. اسماعیل مشعل، استاد پوهنتون در کابل، میگوید که به اعتراضش در خصوص تعلیق تحصیل دختران در افغانستان، حتی اگر به قیمت جانش هم تمام شود، ادامه میدهد. آقای مشعل که در اعتراض به تصمیم طالبان در مورد منع تحصیلات دختران، مدارک تحصیلی خود را در یک بحث در شبکه تلویزیونی تلو هفته گذشته پاره کرد، در گفتگو با فرانس پرس مخالفتش را با این اقدام طالبان بار دیگر ابراز کرد. یک دیپلمات ارشد بریتانیایی میگوید که طالبان با ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی با زندگی مردم افغانستان بازی میکنند. هوگو شورتز، شارژ دافر سفارت بریتانیا برای افغانستان، در یک رشته از توییت‌های ناوقت دیروز گفته است که این تصمیم طالبان تبعیض آشکار، نقض قانون بین المللی و اصول کمک‌های بشری است. آقای شورتز افزوده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد، سازمان همکاری اسلامی، گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان، سازمان‌های غیر دولتی و دیگران از طالبان می‌خواهند که این ممنوعیت و گفته او غیر قابل توجیه را بردارند. وزارت اقتصاد طالبان شنبه هفته گذشته اعلام کرد که زنان نمی توانند در مؤسسات داخلی و خارجی غیر حکومتی در افغانستان تا امر ثانی کار کنند. سامانتا پاور، رئیس اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده، می گوید در حال حاضر 11,600,000 زن و دختر در افغانستان نمی توانند کمک های بشردوستانه حیاتی را دریافت کنند. وی گفت دلیل عدم دسترسی این عده به کمک های بشری این است که طالبان کار زنان را در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی ممنوع اعلام کردند. خانم پاور خواستار لغو این تصمیم طالبان شده که او آن را خطرناک خوانده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. محکمه انقلاب ایران مهدی بهمن، نویسنده، داستان نویس و رسام ایرانی را به مجازات مرگ محکوم کرده است. آقای بهمن در اکتبر 2022 به خاطر انجام مصاحبه با یک تلویزیون اسرائیل در ماه می دستگیر شد و گفته می شود که در جریان مصاحبه با کانال 13 اسرائیل، بهمن نظریات انتقادی نسبت به حکومت ایران داشته است. بهمن در جریان اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی، زن 22 ساله کرد ایرانی، در بازداشت پلیس گشت ارشاد دستگیر و بازداشت شد. در حالی که یک گروه حقوق بشر اعلام کرده است که درگیری‌های بیشتری در غربی ایران رخ داده، قوه قضاییه ایران دیروز شنبه گفت محکمه عالی این کشور درخواست تجدید نظر در مورد سوهند نور محمد زاده، معترض را که متهم به آسیب رساندن به اموال عامه است، پذیرفته و دوسیه او را برای بررسی مجدد فرستاده است. سوهند نور محمد زاده به اتهام ستیزجویی و سعی در شکستاندن حصارهای محافظتی یک شاهراه در تهران و آتش زدن سطل زباله ها در جریان میدان تظاهرات ضد دولتی به اعدام محکوم شد. خبرگزاری کیودو دیروز شنبه 31 دسامبر از قول منابع آگاه گزارش داد که وزارت دفاع ژاپن در صدد تولید چندین نوع میزایل دوربرد تا اواسط دهه 2030 میلادی است. خبرگزاری رویترز به استناد گزارش خبرگزاری کیودو گزارش داده است که حکومت ژاپن تلاش می‌کند تا میزایل‌های با برد 2000 کیلومتر را تا اوایل دهه 2030 میلادی تولید کند و تا سال 2035 میلادی میزایل‌های هایپرسونیک یا فوق سرعت صوت با برد 3000 کیلومتر را تولید نماید. ژاپن برای نخستین بار پس از پایان جنگ جهانی دوم در اوایل ماه دسامبر از بزرگترین پلان تقویت نظامی خود پرده برداشت. اردوی کوریای جنوبی میگوید که کوریای شمالی بر روز شنبه 31 دسامبر 3 میزایل بالستیک کوتاه برد را آزمایش کرد. اردوی کوریای جنوبی اعلام کرد که 3 میزایل بالستیک کوتاه برد را که از منطقه چانگهای ولایت هوانگهای به سمت آبهای شرق یعنی آبهای ژاپن شلیک کرد شناسایی کرده است. آزمایشات تسلیحاتی بی پیشینه کوریای شمالی تنش‌های نظامی در شبه جزیره کوریا را به شدت افزایش داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سخنرانی سال نو میلادی خود را دیروز شنبه به بسیج مردم روسیه در پشت سر نیروهایش که در اوکراین می‌جنگند و قول پیروزی به نازی‌های اوکراین و غربی‌هایی که به قول او ظاهراً قصد ویران کردن روسیه را دارند اختصاص داد. ولادیمیر پوتین در یک پیام ویدیویی ضبط شده که از تلویزیون ملی کشورش پخش شد، جنگ را که او آن را عملیات نظامی ویژه می‌نامد، با عنوان یک مبارزه هستی‌گرایانه یا جنگی که نه برای موقف قدرت قلمرو یا منابع است، بلکه برای آینده روسیه است، معرفی کرد. کرملین با فراخوانی و بسیج بیش از 300 هزار نیروهای ذخیره‌ای اردو و طرز آشفته و اقتصاد آسیب دیده از اثر تحریم‌های غرب به گونه‌ای روشن می‌گوید که این جنگ ممکن است طول بکشد. روسیه دیروز شنبه بیش از 20 میزایل کروز را بر اهداف در اوکراین شلیک کرد. حملاتی که در آن دست کم یک تن در کیف کشته شد. دومین رگبار حملات راکتی روسیه در 3 روز اخیر به یک هتل و یک ساختمان مسکونی در کیف آسیب جدی وارد کرد. باعث قطع گسترده برق در هوای سرد شده است. پس از سالها تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد امور مالی دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، کنگرسی این کشور اسناد مالیاتی 6 ساله آقای ترامپ را منتشر کرد. این اسناد پرداخت مالیات سالهای 2015 تا 2020 از زمان نامزدی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری تا پایان حضور او در قصر سفید را علنی کرده است. اسناد مالیاتی شامل تقریباً 6000 صفحه می شود که بیش از 2700 صفحه آن پرداخت مالیات فردی آقای ترامپ و همسرش و بیش از 3000 صفحه آن مربوط به مراودات نهادهای تجارتی آقای ترامپ است. دونالد ترامپ برخلاف اکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مقامات دولتی گذشته که اسناد مالیاتی خود را به منظور شفافیت و پاسخگویی به مردم منتشر کرده اند، برای سالها تلاش کرد تا این اسناد علنی نشود. دموکرات‌های کمیته در کنگره ایالات متحده استدلال کرده اند که این کار را به خاطر شفافیت و حاکمیت قانون انجام داده اند، در حالی که جمهوری خواهان مخالفت کرده و انتشار آن را خطرناک و تضعیف حفاظت از حریم خصوصی خوانده اند.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. رقابت های جدید بزکشی، مسابقه اسب سواری سنتی و محبوب ترین بازی افغانستان در شهر کابل آغاز شد. بزکشی صدها سال است که در افغانستان با همین قوانین اجرا می شود. شرح بیشتر از من سحر عظیمی بشنوید. سوارکاران بزکشی که چاپنداز نامیده می شوند، سوار بر اسبهای بلند و تنومند تلاش می کنند جسد گوساله مرده را به دایره‌ای که دایره هلال نامیده می شود برسانند.
شمال ولایت و تورلمنتون و التر تور آمده و چاپندازان خیلی دیر مینوال و دیر دی خلکو لکه دی ولایتو خواه چی ده چه کم قانون دی کپر چه و لکه من وزبیت دلو داغه من کمال دلتا تدیق سو.
تنها تغییری که در سالهای اخیر ایجاد شده این است که بازیکنان اکنون به جای اجساد مرده گوساله و بز از نمونه‌های مشابه و هم وزن تومه یعنی گوساله استفاده می‌کنند. فصل بزکشی در جریان است و حتی با وجود حوادث اخیر در افغانستان بازی‌ها همچنان ادامه دارد. عمر خان سوارکار تقریبا 10 سال است که بزکشی می کند. از اینکه تیمش در مسابقات اخیر در کابل موفق به کسب جام شد بسیار خوشحال است.
تقریبا لس کالا کی کی سیزن دی بازی کیما اسکاشی کیما او خوشاله دی دی مچه تبن چه بازی ته ورګډی کی او بوټ ته تبا خوشاله کیږي دا یو در لاس سره ورنه د ډیر سخت د تقریبا 4 لس ولایت د بازی کنا راغلی او هر چا خاصونه خچ پاندازان د مستو خوشبختانه سمنګان کوله سوسی دغه بازی خپل تر لاس کړو.
در این بازی دو تیم شرکت کننده با هدف قرار دادن حیوان سوار بر بهترین اسبهای کشور می شوند. بازیکنان بدن حیوان را نگه می دارند و سعی می کنند آن را در یکی از 3 دایره نقاشی شده در میدان بیندازند. دایره های مختلف ارزش امتیاز متفاوتی دارند. طبق قوانین بازی، بازیکنان مجاز به ضربه زدن به یکدیگر نیستند. با این حال آنها چوب هایی برای ضربه زدن به اسبهای یکدیگر دارند و گاهی اوقات این چوب ها می تواند به سمت بازیگران دیگر منحرف شود. صدمات در این رقابت ها بسیار شایع است.
از پالانان های ولایت سمنگان هستیم که بسیار خوش هستیم، بسیار زیاد خورسند هستیم که مسابقات را ما بردیم، کپی قهرمانی را به ولایت خود، به ولایت سمنگان. یک جان باز تبریک باشه به ولایت سمنگان.
این بازی بیشتر در ماه‌های بهار و خزان انجام می‌شود، اما این سنت اکنون با چالش‌های روبرو است، زیرا پس از بازگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 کشور با سقوط اقتصادی بی‌سابقه مواجه شده است. امروز صنعت بزکشی برای زنده نگه داشتن این سنت تنها می‌تواند روی فداکارترین طرفداران بازی حساب کند. بزکشی، کفتربازی و سگجنگی از جمله بازی‌هایی بوده که در دور اول حکومت طالبان در اواخر دهه 1990 در افغانستان ممنوع شده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
حکومت طالبان بار دیگر از تصمیم خود مبنی بر منع کار زنان در سازمان‌های غیر حکومتی در افغانستان دفاع کرده و گفته است که به دلیل استقلالیت این سازمان‌ها نمی‌توانند مسئولیت زنان کارمند در این نهادها را تضمین کند. در عین حال واکنش جهانیان در قبال این تصمیم طالبان همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد لیندا تامس گرینفیلد نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد با اشاره به وضعیت بشری در افغانستان ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های بین‌المللی را ظالمانه توصیف کرده است. گزارش در این مورد را از همکارم سید عزیزرحمن بشنوید.
با ادامه واکنش‌های جهانی در قبال تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت زنان از کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی در افغانستان، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بار دیگر از این تصمیم دفاع کرده و گفته که این ممنوعیت کاملا مطابق با قوانین اسلامی می باشد. ذبیح الله مجاهد در یک تماس تلفنی با صدای امریکا گفته است که حکومت طالبان اکنون به این نتیجه رسیده که زنان نیاز به کار در سازمانهای غیر دولتی در عرصه هایی که نیاز به آنان نیست ندارند. وزارت اقتصاد طالبان به تاریخ 24 ماه دسامبر طی یک مکتوب زنان و دختران را از انجام کار در سازمان‌های غیر حکومتی داخلی و خارجی ممنوع کرد. در این مکتوب آمده است که عدم رعایت حجاب اسلامی دلیل این تصمیم می باشد.
آنان زنان را محو کرده است. هیچ چیزی دیگری باقی نمانده به جز این که دستور بدهند تا زنان نفس هم نکشند، زیرا زنان به بیرون از منازل خود رفته نمی توانند، به دفاتر رفته نمی توانند.
ذبیح الله مجاهد استدلال کرده است که مقامات طالبان مسئول امنیت و مسئولیت همه افغان ها می باشند، اما نمی توانند این کار را برای زنان شاغل در سازمان های غیر دولتی انجام دهند، زیرا با گفته او این ادارات مستقل و تحت کنترل حکومت طالبان نیستند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021، با استثنای سکتور صحت و چند بخش محدود دیگر، زنان اجازه کار در ادارات دولتی را نداشتند. اما آقای مجاهد گفت که تا کنون به زنان حقوق پرداخته می شود.
The
جهان باید روابط دیپلماتیک با طالبان را قطع کند. دیدن این که جهان در قبال این بحران جدی حقوق بشری قرن 21 متحد نیست مرا مایوس می سازد.
اما جهانیان همواره تصامیم طالبان مبنی بر منع کردن زنان و دختران از ادامه تحصیل و کار را محکوم کرده اند. سازمان های بین المللی و کشورهای کمک کننده به افغانستان هشدار داده اند که این اقدامات طالبان روند کمک رسانی به افغانستان و افغانهای نیازمند را به شدت متاثر خواهد کرد. لندا تامس گرینفیلد نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد روز جمعه ممنوعیت در برابر کار زنان را ظالمانه خواند و گفت که تصمیم طالبان در قبال عدم مشارکت زنان در تلاش های بشر دوستانه عواقب وحشتناک داشته است. طالبان تا حال هیچ گونه انعطاف پذیری برای تغییر تصامیمشان نشان نداده و پیش از این گفته بودند که جامعه جهانی نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. سخنگوی حکومت طالبان پیش از این نیز گفته بود که سازمان‌های غیر دولتی که در افغانستان فعالیت دارند به رعایت قوانین و فرامین آنان مکلفند و تاکید کرده بود که به کسی اجازه نخواهند داد که تحت عنوان کمک‌های بشری در مورد فیصله‌های رهبری طالبان بی‌توجهی کرده و آنان را تهدید کنند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
گزارشگران بدون مرز روز جمعه 3 ماه دسامبر در یک گزارش تحلیلی گفته است که در 20 سال گذشته 1700 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند. در همین حال بر طبق یک گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در سال 2022 در این کشور به شدت وخیم شده و این سال 260 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را تجربه کرده است. محمد احمدی در این باره گزارش می دهد.
گزارشگران بدون مرز که مقر اصلی آن در شهر پاریس پایتخت فرانسه است گزارش داده است که 2 دهه گذشته یعنی بین سالهای 2003 میلادی تا 2022 به طور خاص برای آن دست خبرنگاران مرگبار بوده است که در صدد اطلاع رسانی برای مردم بودند. کریستوف دلور رئیس عمومی گزارشگران بدون مرز گفته است افرادی که در 2 دهه گذشته کشته شدند شامل چهره ها، شخصیت ها، استعدادها و تعهد کسانی است که به خاطر جمع‌آوری اطلاعات، جستجوی حقیقت و اشتیاق خود به روزنامه‌نگاری جانهایشان را هزینه کردند. بر اساس این گزارش در 20 سال گذشته عراق و سوریه خطرناک‌ترین کشورها برای خبرنگاران بوده که مجموعاً 578 خبرنگاران در این دو کشور کشته شدند که 1/3 حصه خبرنگارانی را تشکیل می‌دهند که در این مدت در سراسر جهان کشته شدند. شمار خبرنگاران کشته شده در سال 2022 میلادی بار دیگر پس از آن افزایش یافت که روسیه تهاجم نظامی خود را در ماه فوریه بر اوکراین آغاز کرد. گزارشگران بدون مرز گفته است که در حال حاضر پس از روسیه اوکراین خطرناک‌ترین کشور اروپایی برای خبرنگاران به شمار می‌رود. در این گزارش آمده است که در واقع بیشتر خبرنگاران در 2 دهه گذشته در مناطق صلح آمیز کشته شدند زیرا این گزارشگران مصروف تهیه گزارش‌های تحقیقی در مورد جرایم سازمان یافته و فساد اداری بودند. گزارشگران بدون مرز گفته است که امروزه آمریکا به وضوح خطرناک ترین قاره جهان برای رسانه ها می باشد. مرکز خبرنگاران افغانستان نیز با نشر گزارشی می گوید که وضعیت آزادی رسانه ها و خبرنگاران در سال 2022 میلادی در این کشور به شدت وخیم شده و در این سال 260 مورد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران ثبت شده است. این گزارش که روز جمعه 3 دسامبر نشر شد نشان می دهد که نه تنها رویدادهای خشونت و تهدید علیه خبرنگاران به گونه بی پیشینه افزایش یافته بلکه فضای کاری رسانه ها نیز به شدت محدود شده است. بر طبق گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان در سال 2022 میلادی دست کم 260 رویداد نقض آزادی رسانه ها و خبرنگاران را که شامل تهدید، بازداشت و برخورد خشونت‌آمیز است ثبت کرده است که در مقایسه با سال 2021 حدود 138% افزایش را نشان داده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که با استثنای چند مورد متباقی رویدادها از سوی اداره ها و یا افراد منصوب به حکومت طالبان به ویژه نیروهای امنیتی و استخباراتی طالبان صورت گرفته است. بر اساس آمار این مرکز در سال 2021 دست کم 109 رویداد شامل 8 مورد جانباختن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و همچنان بازداشت و تهدید خبرنگاران ثبت شده بود. طالبان در واکنش به این گزارش‌ها گفتند که حکومت این گروه به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ از هر راهگذری از رسانه‌ها حمایت می‌کند، اما معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در مورد آمار خشونت‌ها و اینکه عاملان خشونت علیه خبرنگاران تحت پیگرد قرار می‌گیرند یا خیر چیزی نگفته است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مرگ پلی اسطوره فوتبال برزیلی جهان با واکنش‌های هواداران هموطنش و سایر کشورهای جهان به همراه بودم. مراسم ادای احترام به جسد پلی روز دوشنبه و سه‌شنبه در میدان فوتبال ویلا بلمیرو، جایی که او برخی از بهترین بازی‌هایش را انجام داده، برگزار می‌شود. مطلبی را در این رابطه از قدیر مشرف شنوید.
ظرافت، ورزشکاری و حرکات مسحور کننده او بازیکنان و هوادارانش را متحیر می‌کرد. او سبک سری و روانی را ایجاد کرد که انقلابی را در ورزش فوتبال پایه‌گذاری نمود. پلی، مهاجم تیزپا و نامدار برزیلی، 3 قهرمانی جام جهانی فوتبال را در کارنامه‌اش دارد. او روز پنجشنبه در اثر سرطان روده به عمر 82 سالگی درگذشت. طرفداران و هواداران سبک فوتبال پلی مرزهای برزیل را شکافته بود و محبوبیت او فرسنگ‌ها دور از کشورش به خوبی محسوس بود. در فروشگاه لوازم فوتبال پلی در منطقه آنهایم کالیفرنیا، علاقمندان فراوان او برای ادای احترام به او در نزدیک یک تصویر کوچکش گرد آمدند و پیراهن‌ها و لباس‌های ورزشی را به یاد او خریداری کردند.
برای من به خاطر آنچه او الهام دهنده نسل ها بود، در قلب خود همیشه یادش را خواهم داشت. من با دیدن فوتبال او بزرگ شدم. وقتی در جاده ها فوتبال می کردید، همیشه فکر می کردید که پلی هستید. پلی سلطان فوتبال.
پلی برزیل را به بلندترین قله های فوتبال کشاند و یک سفیر جهانی این ورزش شد. او به خاطر زندگی فراتر از میدان فوتبال، برای فراتر رفتن از ورزش فوتبال و تبدیل شدن به شاید شناخته شده ترین فرد روی زمین، همیشه در خاطره ها زنده خواهد ماند.
من با بازی فوتبال بزرگ شدم و مثل اولین بازیکنی که درباره یک اسطوره برزیلی شنیده باشید، درباره او فکر کردم. او افق و چشمانداز بازی فوتبال را تغییر داد. میخواهم بگویم که او فوتبال را با آنچه امروز است متغیر ساخت. امروز شما بازیکنان مانند رونالدو و مسی را دارید. مهم نیست که آنان تا کجاها پیش می روند، اما هر موفقیتی را که به دست می آورند همیشه با پلی مقایسه می شوند. فلهازا او یک اسطوره فوتبال است و جای تأسف است که درگذشت.
باشگاه فوتبال سانتوس که پلی در آن تیم بازی میکرد گفت که تابوت حامل قهرمان 3 مرتبه جام جهانی فوتبال روز دوشنبه از شفاخانه آلبرت اینشتین در ساو پائولو بیرون شده و در مرکز دایره فوتبال استادیوم ویلا بلمیرو گذاشته خواهد شد. مراسم ادای احترام ساعت 10 صبح روز دوشنبه آغاز شده و تا 3 شنبه ساعت 10 ادامه خواهد یافت. اسوسییتد پرس گزارش داده است که پس از آن تابوت پلی از روبروی منزل مادر 100 ساله‌اش که نمی‌تواند حرکت کند عبور داده خواهد شد و در قبرستان نیکورپول ایکومنسیا دفن خواهد شد.
مردم برزیل واقعاً به اسطوره مثل پلی نیاز داشتند، به ویژه در این روزها. ماه آینده، هفته‌های بعدی بدون پلی دشوار خواهد بود.
پلی در 14 رقابت جام جهانی 12 گل زده دارد و تنها فوتبالر جهان است که شاهد 3 بار قهرمانی تیمش بوده است. برزیل در سالهای 1958، 1962 و 1970 میلادی قهرمان جام جهانی فوتبال شد که پلی در آن بازی میکرد. مرگ او به ویژه برای نسلهای بازیکنان برزیلی که او را پرستش میکردند تاثیرگذار بوده است. رونالدو که در سال 2002 برزیل را به 5 قهرمانی جام جهانی فوتبال رساند، پلی را بی نظیر، نابغه، ماهر، خلاق، بی‌نقص و یگانه توصیف کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین این کشور از جمله سیاستمدارانی بودند که پس از مرگ پلی تصاویر او را در صفحات توییترشان به نشر سپردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
یکی از سه مرد سفید پوست افریقایی جنوبی که متهم به حمله نجات پرستانه به دو جوان سیاه پوست آن کشور در روز کریسمس بودند و جرم قتل متهم و با قید وثیقه آزاد شدند. ویدیویی از استفاده از زور توسط مردان برای جلوگیری از استفاده این دو جوان از حوض در فضای مجازی منتشر شد و یک بار دیگر نگرانی را از جداسازی نژادی گذشته در دوران آپارتاید افزایش دادند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
جاکوبوس کلاسن آخرین نفر از سه مجنونی بود که در محکمه بلوم فونتین حاضر شد و با اتهام جدی‌تر تلاش برای قتل روبرو شد. دو متهم همدست او یوهان نل و یان ون دیر وست ویزن روز چهارشنبه با اتهام تجاوز روبرو شدند و با اخطار آزاد شدند. کلاسن 48 ساله که در ویدیو دیده می شود سر یکی از قربانیان را زیر آب می کند و با قرار وثیقه کمی بیش از 1100 دلاری آزاد شد. روشل دا سیلوا وکیل مدافع او روز پنجشنبه سوگندنامه او را در محکمه خواند و اظهار داشت که او هیچ دوسیه تعویقی یا محکومیت قبلی نداشته و خود را بیگناه می داند. برایان ناگدی پدر یکی از قربانیان 18 ساله و کاکای دیگر 13 ساله است. او گفت که شنیده است مردم در تفرجگاه ولایت فریستیت به این دو جوان میگویند که نمیتوانند در حوض شنا کنند و رفتند تا مانعشان شوند.
سپس گفتم اما من شما را درک نمی کنم. شما فقط سر مردم فریاد میزنید که باید تابلوهایی را بخوانند که نوشته شده فقط ساکنان. آنان ساکن اینجا هستند. آنان در اینجا رزرو شدند. پسرانم آنان را نادیده گرفته به حوض رفتند و ما فکر میکردیم همه چیز خوب است. اما آنان پسران مرا متوقف ساختند. وقتی پشتمان را برگرداندیم تا ببینیم چه خبر است درگیری رخ داد.
این حادثه توسط دختر ناگدی به صورت ویدیوی ضبط شد و در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. مرکز تفریحی و کنفرانس مازل سپورت در حالی که از اظهار نظر خودداری می کند تصاویر کامراهای مداربسته این حادثه را نیز در اختیار دارد. این مطلب توسط جان الیگان رئیس دفتر نیویورک تایمز جوهانسبورگ به صورت آنلاین منتشر شده است. ناگدی می گوید از ویدیوها مشخص است که این دو همان طوری که برخی ادعا می کنند اشتباه نکردند و می گوید آنها از سایرین در حال دریافت مشوره هستند.
آنان از جان خود می ترسند زیرا مورد اهانت قرار می گیرند. با عنوان مثال افرادی بودند که در شبکه های اجتماعی و رسانه های چاپی افریکانر رفتند و ادعا کردند که یکی از پسرها در واقع یک بچه کوچک سفید پوست 3 ساله را به داخل حوض می کشاند که در حال آب‌بازی است.
ناکدی مبارز سابق آزادی کانگرس ملی افریقا گفت که این اولین برخورد او با نجات پرستی نیست، اما او معتقد است که همه سفید پوستان نجات پرست نیستند.
آنان اقلیتی از مردم هستند که نمی خواهند با ملت حرکت کنند، باید همان طور که هستند افشا شوند.
کریس نیسن کمیشنر حقوق بشر افریقای جنوبی این موضوع را بسیار نگران کننده خواند که نجات پرستی همچنان بزرگترین شکایتی است که دریافت میکنند.
بنابراین سوال این است که آیا جامعه افریقای جنوبی به اندازه کافی کار را برای پاک کردن نجات پرستی انجام داده است؟ آیا نجات پرستی افزایش یافته و مردم فکر میکنند که میتوانند از نجات پرستی خلاص شوند؟
نیسن به مورد دیگری در سال 2022 اشاره کرد که در آن یک محصل سفید پوست پانتون اسلنبوش روی وسایل یک محصل دیگر سیاه پوست ادرار کرد. و چند هفته پیش ویدیو نیز در فضای مجازی منتشر شد که در آن ادعا می شد که یک مالک سفید پوست میخانه کیپ تاون به زیر دست خود دستور داده است که سیاه پوستان را اجازه ندهد مگر اینکه با یک فرد سفید پوست همراه باشند. سه مجنون این حادثه اخیر در تفرجگاه مجدداً در 25 جنوری به محکمه حاضر می شوند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه ما ادامه دارد. شنونده برنامه ما باشید.